أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 178 و انشاءالله آیه بعد از آن خواهد بود که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. بعد از اتمام بحث نسبتا مفصل آیه گذشته، تنوعی در مسیر مباحث این سوره مبارکه میبینیم و خدای سبحان حکمی از احکام جزایی و حقوقی اسلام رو مطرح میفرماید و این حکم مسئله مهم قصاص است. دو آیه پشت سر هم مطرح میشود، ابتداعا در کیفیت این حکم، اونگاه در فلسفه حکم. چگونگی اون رو خدای سبحان ابتداعا بازگو میفرماید و سپس چرایی این قانون و قاعده جزایی بازگو خواهد شد. ابتدای آیه شریفه رو ملاحظه میفرمایید، یا ایها الذین آمنو، خطابی است به شکل الذین آمنو. طبعا استحضار دارید این خطاب های الذین آمنو به بیانی حالت تحییج و حالت احساس مسئولیت رو در مخاطبان ایجاد میکند. هم یه نشاطی است، امیدی است که خداوند الذین آمنو رو در میان همه انسان ها مخاطب قرار میدهد، دلگرمی برای اهل ایمان است. اما از سوی ایجاد مسئولیت، یعنی شما که لیاقت این دارید که مخاطب خداوند سبحان باشید، پس حساب کارتون بدانید که باید چگونه عمل کنید. بنابراین میتوان گفتیم خطابهای یا ایها الذین آمنو هم بشارت است، هم انذار، به نوعی هم تشویق ایجاد میکند، هم هشدار میدهد خدای سبحان. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص. من یه مختصری واژگان رو توضیح بدم و اونگاه ادامه مطالب رو مطرح میکنیم. کلمه کتب از ماده کتب و کتابت گرفته می شود. کتبه یعنی کتاب شد. خود واژه کتاب رو می دانی معنای مصدری دارد. معنای اصلی این کلمه کتب در لغت عرب به معنای جمع کردن است. اصلا هنگامی که چیزی رو جمع می کنن کلمه کتابت در مورد اون به کار برده می شود. و چه زیباست که قرائت و کتابت، یعنی به تعبیر پارسی ما خواندن و نوشتن، یه معنای مشترک دارن در کلام عرب. ریشه اونها هر دوی اینها به معنای جمع است. قرائت به معنای جمع کردن است، کتابت هم به معنای گردآوردن و جمع کردن است. هنگامی که حروفی رو جمع می کنید و کلمه رو با آن تشکیل می دید و بر زبان جاری می کنید، این قرائت است. هنگامی که کلمات و حروفی رو جمع می کنید، گرد می آورید و در جایی تثبیت می کنید، نام این کتابت است. هر دو جمع کردن است به نوعی، جمع کردن گفتاری و جمع کردن دیداری. یا می خوانیم و می نویسیم از خط، یا می گوییم و می شنویم از کلام. هر دوی اینها این وجه مشترک رو دارن که معنای جمع درشون نهفته است. اما یه نکته زیبا این که در کتابت وجود دارد این است که این کتابت معنای جمع کردن هنگامی که چیزی رو جمع می کنند و بر صفحه کاغذ می لغزانند و نگاشته می شود به نوعی تثبیت در اون دیده می شه. به همین خاطر کتابت به معنای تثبیت است، به معنای یه امری رو مسجل کردن و نگاه داشتن و حفظ کردن. اصرار فوق‌العاده‌ای رو می‌بینیم در اسلام بر امر کتابت، بر این که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینن فاکتبوا. اهل ایمان هنگامی که بین خودتون قراردادی رو دارید و دینی از هر نوعی که ملاحظه می‌فرمایید وجود داره، اینجا توصیه خداوندان است که این رو مکتوب کنید. خود کتابت حفظ می‌کند تمام شؤونات یک قرارداد رو. استهزار دارید گاه مسلمانان از باب حسن نیت یا از باب اهمال، مردم از جایی که آسان میگیرن خیلی از مسائل رو یا اعتماد بیش از حد میکنن در پاره از موارد به یه مشکلات عدیده برخورد میکنن. اگر این قرارداد و همین گفته شنودی که الان شد و گفتیم قبول دارم فلانی را، بس از کلام او برای من حجت است، نه فایده ندارد. این اسلام میگوید به این گفته قناعت نکنید، بنویسید، کتابت کنید. اگر بیع است، خرید و فروش است، کتابت کنید. اگر اجاره است، مکتوب کنید. اگر عقد نکاح و ازدواج است، اگر طلاق است، همه اینها رو مکتوب کنید. هنگامی که قراردادها مکتوب باشد، حجت موجه تثبیت شده است. اگر یه زمانی و یه روزی اختلافی و مشکلی در کار شما پیش آمد، سند ثابت شده دارید. شما ممکنه این مقداری بگید حالا نیازی نیست، ما چه کاری به دفتر اسناد رسمی داریم، چرا یه وچی رو بدیم، حق و ثبت ها گران است، ارزان است. اما به جای این فکر اون بکنید که این پله های دادگستری را باید بالا بروید و پایین بیایید. اما اگه الان شما اومدید یه امری رو تثبیت کردید، کتابت کردید، سند کردید، موجه کردید و روشن شد، فردا مشکلاتتون کاسته است. قانون موظف است شما حمایت کند. این تمری که باطل کردید با قول معروف، این یه نوع تضمین قانونی است از کار شما و عمل شما و یه اطمینان خاطر. چرا چنین نکنیم؟ چرا اهمال کنیم که بعد فردا گرفتار اون باشیم؟ این اصرار به کتابت یعنی تثبیت کردن یک امر و یک قرارداد و منفعت اون رو بردن. خب پس کتابت به معنای جمع کردن و ثابت کردن. به همین خاطر میبینید امور ثابت مسجل و مسلم رو در اسلام کتاب میگوین. کتب علیکم الصیام روز کتاب است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کتاب است، یعنی امر مسجل و تثبیت شده و روشن است. به همین خاطر که این کلمه به کار برده می شود در واجبات و در اصول مسلم اسلام در قرآن کریم. حال فرمود کسانی که ایمان آوردید کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما ثابت است. خود کلمه قصاص رو هم اشاره کنم. واژه قصاص در خود لغت از ماده قصصه گرفته می شود. نهایت ترکیب کلمه قصاص رو که قرآن به کار بیمرد، این قاس و قاس و مقاستن و قصاصن، این مصدر باب مفاعله است. مثل مقاسه قصاص مصدر باب مفاعله است. مثل خود کلمه کتاب، کاتبه یا کاتب و مکاتبتن و کتابن، این معنای مصدری داره، معنای مصدر. ریشه لغت هم قصصه به معنای اتباع الاثر، پی چیزی رو گرفتن به تعقیب چیزی کردن. هنگامی که چیزی رو میخوان تعقیب کنن از این کلمه قاف و صاد مکرر استفاده میشه. قصصه یعنی پی چیزی را تعقیب کردن. قصه را قصه میگویند، یه داستان و حکایت رو قصه میگویند، به دلیل اینکه میخوانید و پیگیری میکنید که بر سر قهرمان ماجرا چه آمد، آیا موفق شد، به کامش رسید یا نرسید، عاقبت این قضیه چی شد. این میشه قصه، چون میکشد شما رو به دنبالش میروید، پیگیری میکنید. و هنگامی که مادر موسای کلیم به فرمان خداوند سبحان موسا رو دل کند و نهاد درون اون صندوق و به رود سپارد، اونگاه مادر موسا به خواهر موسا و دخترش گفت قصی، از قالت لأختهی قصی، قصه کن موسا را، یعنی پیگیری کن ببینی این به کجا می رود، این صندوق چه، آیا پایان اون چی میشه، بالاخره خبر داشته باشیم، ما به خدا سپاردیم، ما بدانیم به کجا رسید کارش. این میشه قصه پیگیری کردن. قصاص رو قصاص میگوین، یعنی پیگیری کردن یه ماجرا، یه جرم، یه مجرم. این میشه قصاص. قصاص یعنی پیگیری کردن، پی چیز رو گرفتن و رها نکردن. دقیقا نقطه مقابل قصاص که در خود همین آیه شریفه به کار برده میشه چیه؟ عفو است. که کلمه عفو این همین معنا رو در نقطه مقابل میدهد، یعنی امحاء الاثر، یعنی رها کردن، پی چیزی را نگرفتن و تعقیب نکردن، ول کردن چیزی به تعبیر عامیانه میشه عفو، رها کردن. خب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کسانی که ایمان آوردید بر شما واجب است و تثبیت شده است قصاص فی القتلا. کلمه قتلا جمع مقتول است، یعنی کشته شدگان. فی القتلا، قتیل و مقتول، در کشته شدگان. الحر بالحر، که اگر میخواهید پیگیری کنید و مجازات اجرا کنید، حر را باید به حر، آزاده را به آزاده مجازات کنید. من یه جمله کوتاه بگم بعد ادامه آیه رو بررسی میکنیم. اون این است که خداوند در اینجا فرمود که کتاب شده است، واجب شده است و تثبیت شده است بر شما قصاص، حال اینکه قصاص واجب نیست. میدانیم اینطور نیست. انشاءالله خواهم گفت در آیه بعدی هم، مسلم همینجا الان عرض میکنم چون بالاخره باید ذهن روشن باشد. در شریعت مقدس اسلام قصاص، اینکه یه مجرمی پیگیری بشه و بخواهد عیناً تقاص اون جرمش رو پس بدهد، اگر قتل است قتل، اگر جراحت است جراحت، این یه امر واجبی نیست. یعنی به بیانی قصاص در اسلام رخصت است، اجازه دادن است که می توانید قصاص کنید، نه اجبار و الزام که باید قصاص کنید. این مسلمه. یعنی در اسلام قصاص به عنوان حکم الزامی مطرح نمی شود. در خود این آیه خواهیم گفت این یه تفاوتی است که بین اسلام و دو دین بزرگ قبل از اسلام وجود دارد. شما در سفر خروج فصل 21 و 22 خداوند سبحان در تورات احکام قصاص رو مطرح می‌کند. قصاص در تورات الزامی است، نه حکم رخصتی. یعنی قصاص در شریعت موسی واجب است، مگر در موارد معدودی که حکم رو برمی‌دارد خداوند سبحان. اما در شریعت موسی کلیم قصاص از واجبات است، اما در اسلام واجب نیست. در دین بزرگ دیگر و آیین عیسی روح الله درود و خدا بر او باد، هنگامی که در مسیحیت نگاه میکنید، در آیین عیسی قصاص به عنوان اینکه شخص قاتل به قتل برسد و کشته بشه در این حد نداریم. اصلا قصاص ممنوع است. اون چه در اون شریعت وجود دارد ابتداءً دیه است و اونگاه عفو است. عفو و دیه، گذشت و بهای جنایت رو نقدن دریافت کردن مثلا. اما قصاص نیست مگر موارد معدود بسیار ویژه و خاصی، و الا اصل اولی بر قصاص نیست. در شرع مقدس اسلام نه اون اولی شد نه دومی، نه موسوی است نه عیسوی. آنچه اسلام مطرح میکند این است که قصاص یه امری است که میتوانید عمل کنید، اجازه و رخصت برای قصاص دارید، اما حال این قصاص قابل تبدیل شدن به امور دیگری است. بسم الله در آیات شریفه میاد، در احکام الهی مطرح میشه که میتوانید از این حق قانونی خودتون مثل هر حق دیگری که لکل ذی حق اسقاط و حقه، میتوانید حقتون رو اسقاط کنید، از بیخوبان عفو کنید یا بدل کنید این رو به دیه ای که دقیقا در شریعت مشخص شده است. فرمود ولکم، پس بنابراین یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، پس این وجوبه که در اینجا از آیه استفاده میشه که کتاب شد بر شما قصاص، و حالی که این نیست. این چطور شد؟ ما میگوییم قصاص در اسلام یه امریست که میتوانید انجام بدید و میتوانید انجام ندید. آیه میگوید کتب علیکم القصاص، بر شما قصاص واجب است. پس این چطور میشه؟ این از کجا فهمیده شد که این غیر فهم از آیه است؟ بله، این از اون مواردی است که عرض میکنم گاهی بعضی ها که فهم دقیق و درستی در آیات شریفه قرآن ندارند به بیراه میروند. همین است، یه آیه رو درست و دقیق با متعلقاتش درک نمی کنن، اون ادبیات کار رو نمی دانن، بعد ممکنه سخنی و چیزی بگوین که موجب زحمت دیگران باشه. اونی که خدا در اینجا داره واجب میکنه اصل قصاص نیست، شیوه قصاص است. کسانی که ایمان آوردید اصل قصاص بر شما واجب نیست، اما اگر روزی بخواهید قصاص کنید واجب است. کتب علیکم القصاص چی واجبه؟ فی القتل الحر بالحر. اونی که بر شما واجبه اینه که اصول قصاص را همان گونه که قرآن میگوید دقیق رعایت کنید. مثال عرض میکنم، شما نافله صبح خواندن بر هیچ مسلمانی واجب نیست. یعنی شما در عمرتون اگر نافله صبح نخوانید، دو رکعت نماز صبح میخوانید و سلام، خداوند از شما قبول کند، کار تمام است. اما اگر بنا شد از فردا صبح تصمیم بگیرید که نافله صبح بخوانید، با چگونه بخوانید؟ اینو نمیتونید جور دیگه بخوانید الا همان که شریعت گفته است، دو رکعت نافله قبل از صبح باید بخوانید، بعد از نماز صبح فایده ندارد. دو رکعت باشد، سه رکعت باشد، فایده ندارد. واجب است اگر خواستید نافله بخوانید به همان شیوهی بخوانید که در اسلام گفته شده، اما اگر نمیخواید بخوانید اشکالی نداره. پس پاره اعمالند، خیلی از مسائلند که اصل اونها واجب نیست، اما اگر بنا شد ما انجام بدیم دیگه باید اون استاندارد شریعت رو رعایت کنیم. تو اون چهارچوبی که اصل دین گفته است با ترکت کنیم ولا بی خاصیت است. شما فلان مستحب رو میخواید، نماز شب میخواید بخونید، نمیدونم فلان نماز جعفر طیار میخواید بخونید، اون کسانی که تو این مستحبات این چنینی عمل میکنن، دیگه شما نمیتوانید اینو کم و زیادش کنید، شکل اون رو عوض کنید. اگر میخواد شکلش رو عوض کنید، تقاضا میکنیم از میخوبون به کناری بگذارید، اصلا نخونید. هیچ اعتراضی و گله‌ای هم از شما نیست که در طول عمرتون چرا شما نماز جعفر طیار نخوندید. خب نخوندیم، خدایا کار دیگری انجام دادیم، الحمدلله خداوند قبول کند از شما، این بحثی نیست. اما اگر بنا شد روزی انجام بدید این دستورات و این سیره و این رویه اهل بیت عصمت و طهارت، دیگه این باید تو همون چهارچوبی باشد که معرفی شده به شما، طبق قانون باید عمل بشه. این نکته مهمی است. در اینجا هم فرمود قصاص واجب نیست، اما شیوه قصاص واجب است با آنی که خدا میگوید عمل کنید، من جمله الحر بالحر. خب با توجه به شرایط اون روز زمان نزول حکم و آنچه خداوند در اون جامعه میگوید، بالاخره اون بحث بردهداری هنوز باقی است. این که اگر احیانا بردهی مولایی رو میکشت، اونگاه دودمان اون رو از بین ببرن، تبارش رو نابود کنن، حیثیت اون رو از میان ببرن، خداوند سبحان این تکافی به تعبیر ادبی و این تماثل و مثلیت رو در باب قصاص در اینجا تشریع میکند، قانونگذاری میکند و مطرح میکند. الحر رو بالحر و العبد رو بالعبد، مشابهت در باب آزاده به آزاده و عبد به عبد. والانسا بالانسا، اگر قاتل زنیست و کسی رو کشته است، اگر قاتل زن است نمیتوانید بگویید چون زن است پس بنابراین ما مرد این قبیله رو قصاص میکنیم، نه، اون مماثلت و مشابهت در جنسیت در باب قتال باید، در باب قصاص باید رعایت بشه. هم آزاده و حر بودن، هم جنسیت و مؤنث و مذکر بودن، این اصول باید دقیقا رعایت بشه و پیش پای شما خداوند حکم رو نهاده است. پس اون چهار چوب قصاص در این حکم مطرح شد که اینطور نیست که به هر شیوهی که بخواهید عمل کنید، از افبری که وارد بشید هر کسی رو بگیرید عمل کنید به عنوان قصاص، نه، اگر آمدید و خواستید چنین کنید اون چهار چوب حکم رو باید دقیقا طبق قاعده شرع تن بدید و پذیرا باشید و عمل کنید. اما اگر نخواستید این کار رو بکنید، شما تابع این نشدید و نخواستید که قصاص کنید، پیشنهاد همین است که فمن عفی له من اخیه شیئون فطباء بالمعروف. اگر شما کنار نهادید این بحث رو، نوبت اون می شود که شما عفو کنید، بگذارید و از این خون به کناری بیایید و به تعبیر ما قاتل رو رها کنید. اگر فرض قصاص رو اینجا در مسئله قتل بگیریم ابتداءً، فمن عفی له من اخیه شیئون، بسیار تعبیر زیبا و رحیمانه و مؤدبانه گفته میشه، اون کسی که بخشیده شد برای او از ناحیه برادرش، اون کس یعنی قاتل، برادر یعنی کی؟ یعنی ولی دم، اون کسی که صاحب خون است. خداوند میفهمد اون قاتلی را که اولیاء دم بخشیدند و از اون گذشتند، حالا ممکنه با چیزی باشه، یا مطلقاً میگذرند و عفو میکنند، یا در کنار اون دیه میستانند و میگیرند، حالا شیوه اون هم باز باید درست باشه و قاعده من باشه. از این ارتباط بین دو عنصر اجتماعی قاتل و خانواده مقتول یعنی اولیاء عدم برای اینکه دلها رو تلطیف کند خداوند و این افروی رنگ و بوی عاطفی اجتماعی بده تعبیر به اخوت میکند. فمن عفی له من اخیه شیء، خیلی عجیب است. اون کسی که از ناحیه برادرش موجب شفقت قرار میگیرد، یعنی اون قاتلی که این اولیاء دم یه حس اخوتی پیدا میکنن، یه حس برادری پیدا میکنن و حاضرن بگذرند از خون این مقتول خودشون و این فرد خودشون با اون نگاه انسانگرایانه زیبای خودشون. اگر کسی این کار رو کرد من اخیه شیئون، حالا ممکن است این گذشت همراه با چیزی باشه، یعنی با همون دیه‌ای که تعیین میشود در شریعت. اگر این چنین شد فتبا اون بالمعروف، اگر بنا شد شما بگذرید اما دیه بگیرید، این دیه گرفتنتون باید طبق معروف باشد، یعنی با اصول مشخص روشن، دیگه نباید از هنجارهای طبیعی خارج بشید. اگر میخواهید دیه بگیرید طبق قاعده است، با همون قانونی که مشخص شده است، مقداری که برای دیه تعیین شده است، چه در قتل چه در بقیه موارد و احکام. از یه طرف شیوه گرفتن شما هم نمیتواند شیوه خصمانه باشد، اون هم باید با چهارچوب قاعده مند خودش و معروف خودش باشه. نمیتوانید سخت بگیرید، درشت بگیرید، خشونت کنید، در باب گرفتن گریبان طرف بگیرید. اینجا فتبام بالمعروف، با طبق قاعده معروف با همون اصول اخلاقی مسلم وارد بشید و تقاضای دیه کنید. از اون طرف اون کسی هم که میخواهد این دیه رو بپردازد، حالا اون کسی که جنایتی انجام داده مورد عفو قرار گرفت، دیگه اون هم این محبت شما رو نادیده نگیرد و اون هم باز مزاحمت ایجاد نکنه و شما رو مورد آزار و اذیت قرار نده در پرداخت کردن دیهش. و ادا اون الیه به احسان، اونم که میخواد پرداخت کند این دیه را در نهایت رفتار پسندیده و خوش این دیه رو با اولیاء عدم تحویل بدهد و واگذار کند. هم شما سخت نگیرید، به تعبیر عامیانه متبر خشخاش نگذارید و اون حساسیت رو نشان ندید، همون پرداخت کننده نخواهد کوتاهی کند، شانه خالی کنه، زیر بار مسئولیت در بره. امان از روزی که در جامعه تعهدهای اخلاقی یک طرفه باشه. عزیزان اینجا عین مصیبت هست که گروهی در جامعه بخواهند با حسن اعتقاد و عمل متعهدانه عمل کنند اما گروه دیگر از این تعهد سوء استفاده کنند. اینجا دچار گرفتاری های عجیب میشه اجتماع و دامنگیر است این بلا. اما اون روزی که انسان ها هر دو تعهدات خودشون رو متقابلا انجام میدن، اینجا جاییست که این مدینه مدینه فاضله است، اینجاییست که زندگی لذت دارد. در چنین اجتماعی که برخورد متقابل عاقلانه انسانی اسلامی خواهد بود. اینجا همین رو قرآن میگه، هر دو درست عمل کنید حال که شما جانتون بازگردانده شد، پس بنابراین به درستی شما بپردازید دیه رو. از اون طرف شما هم سخت نگیرید، فشار وارد نکنید، اگر دست تنگ است مدارا کنید و این پرداخت رو بگذارید که به شیوه معقول و پسندیده باشد. خب این توصیه شد. به دنبال اون فرمود ذالک تخفیف و من رب بکن، این حکمی اینطور که خداوند میگد این از جهات مختلف تخفیفیست برای شما جامعه اسلامی. یعنی اولا قصاص الزامی نشد، واجب نشد، این یه تخفیف است. اگر یکی از احکام شرعی این بود که قصاص واجب است، اگر کسی کشت قاتل باید حتما کشته بشه و این خلاف شرع بود اگر این کار نمیشد، خب این دشوار بود بر جامعه، در خیلی از موارد نمیخواستن این کار بشه، انسان ها دوست میداشتن بگذرن در مواردی. این همان است که میبینید در سخن وجود مقدس امیرالمؤمنین به فرزندان خودش مطرح کرد. این پیشگیریست از خیلی از برخوردهای تندی که بود. خب در اون جامعه که اگر یه نفر رو میکش دمار از اون قبیله در میآوردند. اگر این بزرگ بود، این که شخصیتی بود که هیچ، کافی بود که رئیس قبیله رو از بین ببرن و دیگه یه نفر مرد زنده در اون قبیله نمیگذاشتن، همه رو از بین میبردن و با چه شیبه های تند خشونت آمیزی رفتار میکردن. میبینید امام در اون روز آخر و در اون وصیت حساس خودشون فرمودن اگر من باقی ماندم و جان به در بردم از شمشیر ابن مرجم، فانا اولا بالعفو، اگر بخواهم عفو کنم من خودم اولویت عفو دارم و خودم چنین میکنم. اما اگر من جان دادم، آگاه هشدار میدم، الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، نکنه که جز قاتل من رو شما قصاص کنید. اگر ابن ملجم همدستی هم در این جنایت دارد، حق اعدام اونها رو ندارید. اون کسی که ضربه رو زده است، العامل یقتل والمباش، این همون مباشر و عامله، اون کسی که عامله. اما اون کسی که امر کرده یا طراحی کرده است، یحبس. در اسلام اون کسی که طرح و نقشه رو میده حبس میشه، اما اون کسی که اجرا میکند و عمل میکند، این مورد قصاص قرار میگیرد. اون کسی که تیر آخر رو خلاص رو میچکاند، اون کسی که شمشیر رو میزند، این مورد قصاص قرار میگیرد. امام فرمودن دیگری رو همراه ابن ملجم نمیتوانید مورد تعدی قرار بدید. اون ابتدا سخن هم که یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوزون فی دماء المسلمین خوزا، قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، نکند که ببینم فردا که من سر بر خاک نهادم در خون مسلمانان دستتون آلوده شود و بگویید امیر المؤمنین کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد. جفسازی کنید، آشوب کنید، جامعه رو به هم بپاشید. نه، لا تقتل النبی الا قاتل، یه نفر اگر زد اون هم ضربتون به ضربه است، اون هم ضربه نیست به ضربه، و بیش از اون نباید عمل شود. این مبنای کار رو خداوند فرمود تخفیف و من رب بکن. این یه تخفیفی است از ناحیه خداوند که اولا قصاص الزامی نیست، ثانیا دقیقا مشخص میشه نفس به نفس، انسانی به انسان، اونم خود همون قاتل، نه کس دیگری، نه بدل. در باب قصاص بدل نداریم، نمیشه چیزی رو با کسی عوض کرد. اون قواعد و خصوصیاتی هم که فرمود حر به حر، عبد به عبد، انثا به انثا، اونها هم در کنار این حکم جاری است، کاملا مشخص. تخفیف و من رب بکن، دیگه شما نه به شیوه یهودیان عمل میکنید نه به شیوه مسیحیت، یه امر معتدلی رو دارید. گزینه شما قصاص هست، اف هست، دی هم هست. ببینید تا اقتضا و شرایط و موقعیت کدام و کدوم به مصلحت فرد و جامعه و شخص و اجتماع خواهد بود. اما بعد از این که حکم گفته شد فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، اگر کسی بعد از این دیگه با این شفافیت به تعبیر ما و روشنی، اگر پا رو از حدود الهی فراتر بگذارد، اگر شما اومدید اینجا سوء استفاده کردید از قانون، اگر اومدید خارج از هنجار قانون شدید و احیانا اومدید تعدی کردید، خشونت کردید، عرض به خدمتون شدت نشان دادید در باب اجراء حدود و قصاص، بدانید اینجا متاسفانه عذاب علیم الهی در انتظار شماست. ولو اینکه شما اولیاء دمید، ولو شما کسانی هستید که اجرا حکم میکنید، حکومت در این باب دارید، فله عذاب علیم، دیگه نمیتوانید بگذارید و اون حد الهی را زیر پا بگذارید. خب این قسمت اول آیه 178 همونطور که اشاره کردم در چگونگی قصاص خداوند سبحان حکم رو مطرح کرد. حالا در این آیه بعدی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، این آیه از زیباترین آیات لفظی قرآن کریم است، یعنی از جهت ساختارهای ادبی و اون به تعبیر ادبها اهل ادب اون فصاحت و بلاغتی که در آیه وجود داره، در عین کوتاهی و در عین اینکه کم لفظ آیه شریفه خیلی پرحرف و پرمحتوا است. به حال اینکه موضوع قصاص است، موضوع جان گرفتن است، موضوع این است که کسی رو بالاخره میخوان بکشن، اعدام کنند. اگر فرض قصاص در اینجا فرض قتل باشه، نه اون موارد کمتر که نوعا آیه همین است. اما در این حال این که بحث قصاص رو خداوند داره مطرح می کند، یه زیبایی در خود لفظ و در بیان آیه شریفه وجود داره. دقت بفرمایید. ولکم، برای شما مسلمانان انسان ها، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، کوتاه، موجز، بدون تکرار، از آن شما در قصاص حیات است. تعبیر عجیبی که اولا میبینیم در اینجا این است که خداوند میگوید ولکم فی القصاص، فی علامت ظرفیت است، میگید الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است. به اون چیزی که حفظ میکند آب را ظرف میگوید. مظروف همیشه توسط چی حفظ میشه؟ توسط ظرف. ببینید از اسامی که به ظرف میدن در کلام عرب، به این لیوان، به کاسه، به بشقاب، به کوزه، به هر چی که بفرمایید، وعاء، وعاء، وعاء به معنای نگاه داشتن، به حفظ کردن است. و تعیها اذنون واعیه، خدا در قرآن میگوید این سخنان را میشنود گوشی که گیرایی داره و نگه میداره مطلب رو، یعنی اون که میدهد به حافظه و نگاه میدارد. به ظرف میگن، و اون جمله امیرالمومنین رو گاهی خدمت دوستان خوندیم، اون شبی که حضرت بازوی کمیل رو گرفت و به بیابان رفت، شبی روزی بود، بالاخره یه تنفس از سعدا، یه نفس سرد طولانی امیرالمومنین کشید، یه آهی از دلش در اومد، گفت بدان که کمیل من دوباره یه ظرف میگشتم. خلاصه کار، ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، دل انسان ها ظرف است، اما این ظرف ها بزرگ کوچیک داره. بهترین دل ها اون دلی است که ظرف بزرگتری دارد. الان گاهی میگید فلانی عجب تریا دل است. دریا دل بودن یعنی چه؟ یعنی عجب گنجایشی وجود اون دارد. این سختی ها، این که این آدم در زندگیش دیده است، اگر یک دهم رو من میدیدم جا میزدم، نمیتوانستم تحمل کنم. این عجب وجود گسترده ای دارد. این چه سعه صدری دارد، چه گستردگی یه وجود دارد. این واقعا حقیقتی است. خیلی از انسان تحمل و گستردگی وجودشون بالاست، بعضیا نه، یه دلهای کوچکی دارن. با کوچکترین سردی گرمی که در زندگی پیش میاد میبینید اینها کم میارن، به تعبیر عامیانه واپس میکشن و مشکلات براشون پیش میاد. مرادم این که ظرف آن چیزی است که مظروف را حفظ میکند. عجیب این تعبیر خداوند، ولکم فل قصاصه. اینجا قصاص شد ظرف، اونی که درون این ظرف میریزند حیات، حیات در دل قصاص حفظ میشود. چه تعبیر عجیبی است که خداوند به کار میبرد. شما مردم با قصاص حیات را حفظ میکنید، حالی که ابتداعا تصور میکنیم با قصاص جان را میگیریم، اما خداوند میگوید ولکم فی القصاص حیات، در خود این قصاص شما حیات را تضمین میکنید و نگاه میدارید و حفظ میکنید. خیلی تعبیر زیبای عجیبی رو قرآن به کار میبرد، الان توضیح میدم. اما یا اول الالباب، این نکته ای که میگوییم مخاطبان این نکته همه نیستند، یعنی همه این معنای ظرف و مظروف بودن حیات و قصاص رو بر نمیتابند. مخاطبان این جمله یا اول الالباب کسانی هستند که دارای البابند. الباب جمع لب، دارنده لب رو اول الالباب میگوین، اون کسانی که لب دارن. حالا لب چیست؟ بگذارید همینجا توضیح در این کلمه بدم، با اونگاه ادامه مطلب رو بازگو میکنیم. عرض به خدمت عزیزان، تعابیری که خداوند در مورد خرد انسان به کار میبرد در قرآن متفاوت است. ما واژه عقل رو در قرآن نداریم، خود کلمه عقل، اسم عقل رو، مشتقات فعلیشو داریم، افلا تعقلون، افلا یعقلون، فلان این. و نوعاً وقتی هم گفته میشه که جنبه عتاب داره، چرا عقل نمی کنن، چرا تعقل نمی کنن. عاقل و عقل و اینها ما تو قرآن نداریم. این کلمه اسم فاعلش عاقل نیست. لب یه چیز عجیبیست در قرآن به کار برده میشود. خود کلمه لب یه توضیح مختصری میخواد. واژه لب در پارسی به معنای مغزه، اون مغز دیگه، میگید این مغز این چیز، مثلا شیء از فلان اینها، این رو تعبیر مغز میکنیم. اگر یه قدری تنوعی هم در سخن باشه مطلب رو دقیقاً برسانم بد نیست. گاهی من این مثال رو زدم برای دوستانم که بالاخره وقتی میشه و شما این خرداد ماه و اینها مثلا میرید به بستانی و بالاخره میبینید این بادومزار رو نمیدونم این بادوم ها چشمک میزنه سر درخت و این بچه ها دوست میدارن این بادوم های سبزی که تازه شکل گرفته اینها رو بخورن، مثل این که ظاهرن یه مزه خاصی هم داره و یه خوشمزگی خاصی هم داره، آب دهان رو جمع میکند و جوری عمل میکند و این میکنن بادام رو درون دهان که میذارن زیر دندان، به تمام معنا همه چیز این قابل له شدن نرم استفاده میکنن و میخورن و لذت میبرن. میگذرد، ایام طی می شود، گرمای اون چنانی تیر ماه می آید، به دنبال اون مرداد می آید، فصل شهریور می رسد. حالا با همون بادومزار میرید، میرید همون درختان رو تماشا می کنید. وقتی است که دیگه شهریور از نیمه گذشته، کم کم به تعبیر کشاورزان یه باد میزانی هم می خواد بیاد و به این درخت بخوره. حالا که نگاه می کنید می بینید بر سر این درخت این بادام ها پوستشون رو پس دادن، باز شده پوسته رو، بر می دارید این پوست رو، می کنید و می رسید به اون پوست دوم و لایه دوم که این چوبیست. این لایه چوبی رو یه نگاهی این سو اون سو می کنید، خبری نیست و باغبان نیست و اونگاه سنگ رو می کوبید و عرض به خدمتون از درون اون هسته شو در میارید. هسته هم که تازه است و یه نگاهی می کنید می بینید یه لایه قهوه‌ای رنگ و کرمی رنگ هم روی این گرفته است. این لایه رو هم با دستتون می چینید. این رو باز می‌کنید. حالا که نگاه می کنید یه هسته و مغز سفید زیبای عالی است. دهان مبارک باز می کنید. بسم الله تعالا و نوش جان می فرمایید و این رو می خورید. این الان هسته است. این هسته رو وقتی هستید به اینجا برسانید، شما یه لایه اول رو، اون لایه بود که روی پوست چوبین بادام بود، اونی که وقتی سبز بود اونو گرفتید، خوش شده. الان لایه چوبین رو هم برداشتید، اون سومی رو هم برداشتید. این سه تا لایه اسمش قشر هست، اینا میشه قشور، قشر. این قشرها رو بر میدارید. حالا میرسید به چی؟ میرسید به لب. اون مغز در عربی میشه لب، این لایه ها میشه قشر. خداوند سبحان از خرد ناب در وجود انسان تعبیر به لب می کند. لب یعنی اون عقلی که این قشرها لایه به لایه از روی اون برداشته شده است. چطور؟ بله، متاسفانه مشکلی که در زندگی ما آدمیان وجود دارد این است که عقلهای ما انسانها مشوب و مختلط میشه. یعنی روش قشر میاد، قشرهایی میاد روی عقل رو میگیرد و عقل از اون حالت لب بودن و آزاد بودن و رها بودن خودش در میاد. این اتفاق میفته تو وجود ما. چه چیزی میاد این عقل ما رو چه چیزی قشر است؟ قشری که روی این لب رو میگیرد چیه؟ من جمله از موارد اصلی اون که بسیاری از انسان ها مبتلاهند حسمون، محسوساتمون. نمیگید محسوسات و معقولات؟ هنگامی که انسان حس در وجودش غالب میشه، یعنی نگاهش حسگرایانه میشه، همه چیز رو با حواس میبینه، درک میکنه و لمس میکنه، چنین انسانی معقولات او زیر نظر محسوساتش عمل میکنه. لذا گاه یه چیزهایی رو که حس نمیکند درک نمیکند. یعنی وقتی که فقط با حس نگاه میکنیم به زندگی، من که حسش نکردم و چطور نیست، بس گاهی میبینیم محسوس مساوی با موجود میشه برای کسانی که حسشون غالبه. و اون انسانهایی بیشتر حسگرایند که توان برداشتن این قشرها رو ندارند، توانشون کمتره، لذا به همون سطح و قشر زندگی میکنند و بسنده میکنند، به اون مغز و لب سفر نمیکنند. انسانهای کمتوانتر تو قشر موندند، اینها به اون لب نمیرسن. حواس این چنین چیزیش، حسگرایی تو زندگیمون داریم این رو. گاه ما همین مسائل حسی، همین ظواهری که میبینیم موجب میشه که از اون باطن و معقولاتمون واپس میبینیم. ظاهر افراد رو میبینیم کار تمام است. آه ظاهرش آدم معقولی بود، مگه میشه ظاهر معقول باشه؟ میگیم خودمون اینم، ظاهرش اینطوری بود دیگه، من قبول کردم این کارو انجام دادم، دادم بهش. تو چرا این کارو کردی؟ چرا این معامله رو به این سادگی انجام دادی؟ و ظاهرش که خوب بود. اینجا داریم با حس درب عقل رو میبندیم. محسوس ما غالب بر معقول ما میشه در زندگی. از اموری که میان قش روی عقل میشن بعد از حس وهم است، توهمات، اوهام. اصلا قوه واهمه در وجود انسان گاه تشبیه به شیطان میشه در نظام خلقت و آفرینش. وهم در وجود ما انسان ها گاه کارها میکند و عقل ما رو مکدر میکنه، میپوشاند روی عقل رو. یه قشر، دو قشر میاد روی عقل رو میگیرد و دیگه لب نیست تو وجودمون، فعال نیست. ما با وهم نگاه میکنیم. مثال عرفی عامیانش همونه که همتون میدانید و بلدید، همین که بالاخره از گذشته بوده است، احساسی که میکنیم بالاخره. کدام از به خدمتون غسال خانه است که امن‌تر و بهتر و به بیانی امنیت بیشتری در آن نباشد از نمیدانم فلان میدان مرکزی شهر، فلان حمام شهر یا فلان جا دیگه؟ اینجا جاییست که در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا یا خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. دیگه در این غسالخانه و گورستان که خبری نیست، اینجا که همه خفتند و در آرامگاه ابدی خیش قرار دارند. اما این ترس ما از قبرستان این ترس ما از غسال خانه، این زائیده قوه وهم ماست، توهم ما میاد عقل ما رو ضعیف میکند. بعد میگیم نکنه حالا ما یه مرتبه مثلا تو این غسال خانه نکنه این مرده تکانی بخوره، این مرده که تکانی نمیخوره دیگه، بالاخره آقای دکتر نوشتن، گواهی دفن صادر کردن، تایید کردن، چطور شده کار تمام شده دیگه، خبری نیست. میگیم نکنه طوری بشه، نکنه. حتی ممکنه گاه از تابوتش هم بترسن بعضیا. این قوه وهم تو وجودشون قوی است. بالاخره وقتی انسان عقل رو تقویت میکنه و غالب میکنه بر وهم، ببینید ما تو وجودمون وهم نیاز داریم، قوه وهم. گاهی این قوه وهمه که انسان رو در بعض از خطرات حفظ میکنه، اما وهمی که با حاکمیت چی عمل میکند؟ عقل. اگر وهم غالب بر عقل شد کار ما تمام است، اما اگر عقل حاکم بر وهم شد الحمدلله رب العالمین. اینجا یه سنجش عقلانی میکنیم، بر مرده لگد زدن ندارد سودی، هیچ مشکلی نیست، کار این مرده این چنین است. گاه من عرض کردم میبینید بعض از کسان عزیزانشون فوت میکنند، اما اینا شهامت دست زدن به بدن مرده رو ندارن، اینا اصلا به صورت مرده درست حاضر نیستن دو دقیقه نگاه کنن، یه نگاهی میکنن بعدم اشکی میریزن، آهی، احساساتی فلان، اینها اون قوه وهم نمیگذاره اصلا، یه ارتباط دیگه برقرار میشه. اگر ما این عقلمون رو قوی کنیم در قبال قوه وهم، خیلی از کارها میشن. خیلی از کسانی که توانمندی هایی دارن رو تو جامعه میبینید، بالاخره گاهی مثال زدیم وقتی شما میخواد با این دوچرخه داری ترکت میکنید، مگه چقدر مساحت زیر این لاستیک های این دوچرخه است؟ چند سانته این مگه چقدره که شما دارید میرید دیگه؟ بالاخره حالا تصور کنید که شما این دوچرخه رو میخواید برانید روی جای دیوار بلندی که این دیوار مثلا 20 سانته، اگه 2 متر بیشتر رفتید به متر سوم به زمین میخورید. این که همون زمین معمولی است فرقی نمی کنه. شما چقدر میخواستید مساحت داشته باشید دارید الان، اما تا نگاه به راست میکنید، تا نگاه به چپ میکنید، یه مرتبه میگید نال الله و نال راجعون، از اون بالا میاد پایین. این وهم غالبه در وجود ما، اما اون کسانی که میتونن رو اون بند، میبینید این بند باز خودش رو حفظ میکنه، دیگری هم حفظ میکنند، نمیدونم شروع میکنند آکروبات کردن و یه کارهایی انجام میده. این تو این قسمت قوه عاقلش بر وهمش پیروز اومده، غالب شد. حالا این من مثال عادی زدم، تو مثالهای اخلاقی هم اینطوره. گاه این وهم ماست که برای ما یه چیزهایی میسازد که عقل ما را تعطیل میکند، در مثال شهوانی، در رسیدن به خیلی از واقعا امور پلید و پلشت، این وهم میاد هی وارد میشه و عقل رو از صحنه خارج میکنه. حالا اگر توانست کسی این قشرها رو بردارد، اگر توانست عقل رها بشه از این حسگرائی ها، از این توهم پنداری ها، از چیزهایی که واقعا عقل رو میپوشاند و قشر میشه روی عقل، بدانید عزیزان، بارها اشاره کردم من، حب افراطی است، بغض افراطی است، محبت مفرطانه و دشمنی مبغضانه. یعنی وقتی یک کسی رو دوست داریم بی حساب و کتاب، نتیجه اون می شود که با لب بهش برخورد نمی کنیم، دیگه نمی بینیم. یه وقتی که مقدار این محبت کمرنگ میشه، بعد حالا نگاه میکنیم میگیم ای این مثلا هم بود، این طور هم بود، نمیدونم اینجا این گوشه چشمم اینطوری بود، اینجا لبم که یک کمی فرق داره، من خیال میکردم اینطوری نیست، چطور شده؟ حالا بعد از ماه چهارم پنجم داره این حرفا رو میبیند، آقا مثلا فرض بفرمایید دیگه حالا کمه که عاقل‌تر شده است مثلا از جهاتی. یا مثالی مثل این بغض این چنینی، وقتی انسان با تمام بغض به یه چیزی نگاه میکند، کجا حسن میبیند؟ کجا اون هنر پنهان رو میبیند؟ و واقعا همان میشه که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، به انسان نه محاسن میبیند نه معایب میبیند. اینجا دیگه قرآن تأکید میکند خیلی از مطالب در وجود که اینها خوراک اولوالالباب است، باید لب باشه تا انسان به این حقیقتها برسد، و الا عقول گرفتار درک این معنا نمیکنند. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب، ای اولوالالباب، شما که میدانید اگر قتل رها بشه در جامعه، اگر بنا باشد که مجازات قاتل برداشته شود، اگر قصاص قاتل نباشد، هیچ تضمینی برای کنترل جرم نیست. شما میدانید در بعض از کشورهای امروز در دنیا مجازات اعدام رو برداشتن، در خیلی از کشورها هستن که مجازات اعدام رو برداشتن، به جای اون چی قرار دادن؟ حبس‌های طویل. علت چیش میگن الان ما کشتیم این قاتل رو، چه اتفاقی میفتد، اون مقتول زنده میشه و نوع این مسائل این چنینی گفته میشوند. خب حالا شما سوال بکنید واقعا از حقوقدانانی که در این کشورها دارن زندگی میکنن و این حقوقدانن واقعا اینها، یا کسانی که علوم اجتماعی میدانن، جامعه شناسای این جوامع، واقعا بگید بعد از برداشتن مجازات اعدام اصلا فلسفه این کار چی بوده است؟ آیا مسئولیت بیشتری برای جان انسانها در جامعه پیش آمده است؟ آیا شما که 600 سال زندان میدید به این قاتلی که اومد از 5 نفر رو کشته است و زندان‌های انبوه و چنانی آلکاترایی درست می‌کنید و بودجه ملی صرف این مسائل میشه، مردم مالیات میدن که این کسی که 10 نفر رو کشته است در این زندان پرورده بشه، برای همه چیزش هم باید بودجه کنید، برای بهداشتش، برای همه چیش باید بودجه کنید، چه نفعی از این در جامعه پیش اومده است؟ چه منفعتی پیش اومده است؟ چی دیده شده اینجا؟ آیا 1% جرم کاسته شده؟ مگه هدفی نبوده؟ شما قصاص نمی کنید که به اصطلاح کمک به انسان، آیا این کمک به انسان ها شده است؟ آیا غیر از اینه که مجازات، این مجازات واقعا موجب تقلیل جرم نشده، چه تأثیری کرده است؟ خداوند سبحان می گوید این قصاص عامل حفظ حیات است. هنگامی که قصاص به جا، قاعدمند و دقیق و منظم باشد، جان انسان‌ها و طبقات بعدی رو در دل خودش حفظ می‌کنه. در روایات معصومین به زیبایی داریم که حالا فرصت نیست متن روایت رو بخونم، در همین آیه شریفه، انگامی که شما قاتل مستوجب قتل رو قصاص می‌کنید به تمام معنا، جان صدها مقتول آینده و هزاران مقتول آینده رو در این جامعه حفظ کردید و جان صدها قاتل آینده رو حفظ کردید. یعنی با این شیوه صلابتی که در قانون دیده می‌شود و با اون چه میبینند انسان‌ها این محکوم بر سر دار رو و این مجازات قطعی جدی به جای عادلانه‌ای که اجرا میشه، صدها انسان تفکر این رو هم، هزاران انسان فکر این پدیده رو هم به ذهنشون نمیاد، جان خودشون محفوظ، جان اون کسانی هم که میخواستن کشته بشن، ترور بشن، از بین برن، جان اونها هم محفوظ. لذا خدا حیات رو در دل قصاص قرار میده، فل قصاص حیات، از دل قصاص حیات یعنی حیات آیندگان متولد می شود و به در می آید و یه تضمین حیاتی برای جامعه دیده می شود. به دنبال اون فرمود لعلکم تتقون. خیلی جالب است. شما در باب روزه می خوانید کتب علیکم و سیام، روزه بر شما واجب شد، بعد در پایانش می فرمود لعلکم تتقون، این روزه رو خدا بر شما قرار داده است که شما به تقوا برسید. اینجا هم میگه قصاص رو قرار داده است لعلکم تتقون. از راه‌های رسیدن به تقوا روزه‌داری است. از راه‌های رسیدن به تقوا اون عبادات شرعی است. اون نماز عامل تقوا است، روزه عامل تقوا است. اجرای درست و عدالت حقوقی در جامعه پا بر جا کردن، اجرای دقیق احکام جزایی اجتماعی هم راه رسیدن به تقواست. این هم راه تقواست. همونطور که روزه انسان رو متقی می کند، اجرای قوانین عادلانه و نظام حقوقی درست قضایی هم در جامعه، جامعه رو سوق می دهد به سوی تقوا. اون یه راه تقواست، این یه راه تقواست. اما قرآن می فهمد لعلکم تتقون، با همون معنایی که برای لعله همیشه عرض کردیم، لعلکم تتقون، باشد که شما، شاید که شما اهل تقوا باشید. یعنی بدونید همیشه تکیه کردن بر یه عنصر نمیتواند انسان رو نجات بده. بگید روزه میگیرم بعد خدا گفته است متقی میشوم، نه، این روزه داری به شرط آن است که در کنارش مسائلی نباشه که شما رو از اون فیض روزه محروم کند، از اون برکاتی که از روزه دست آوردید گرفتید اینها رو جداتون کند، باز نکنه بالاخره کاری بکنید که حکایتون باشد که بالاخره از بین بره تمام اون آثار و برکاتش. اینجا هم همینطور، یعنی وقتی که لعله رو میفرمایند، این نظام حقوقی درست، نظام فکری درست میخواهد، نظام اقتصادی درست میخواهد، همه رو با هم خدای سبحان در کنار هم مطرح میکند. لعلکم تتقون، کتب علیکم اذا حضر. خب این دو آیه پیرامون قصاص در کنار هم گفته شد و خدمت بزرگواران در حد محفل و گفتگومون بیان کردیم. خداوند سبحان توفیق فهم آیات خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اعتراض در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات ند بفرمایید.